أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون در سورت سوم و آخرین سورت از صور بیع فضولی بود. عرض کردیم که بیعی که فضول انجام میده یا للمالک هست یا لنفسه هست، یعنی للمالک یعنی که میخواد پول رو به حساب مالک واریز کنه، لنفسه هم یعنی که نه میخواد پول رو برای خودش برداره. اگر للمالک باشه مع عدم سبق المنع من المالک یا مع سبق المنع من المالک، سه صورت پس شکل گرفت. در صورت اول مرحوم شیخ انصاری به تبع مشهور فرمودن بیع فضولی صحیحه، مالک اجازه بده تمام. در صورت دوم هم فرمودن صحیحه و مالک اجازه بده تمام. در بحث بیع لنفسه هم شیخ انصاری فرمودن از نظر ما تفاوتی نیست که فضول بیع را لنفسه انجام بدهد یا للمالک، در هر صورت صحیح بیع فضول، البته به این شرط که بعداً مالک اجازه بده. در مسئله سوم ابتدا فرمودن که دو تا مصداق اصلی داریم برای محل بحث که تا آخر بحث با این دو تا مصداق کار داریم. صورت اول مصداق اول قصف به معنی الاخص بود که گفتیم سارق هست، دزد هست. صورت دوم قصف به معنی الاعمه، یعنی این که فرد از باب جهل به حکم شرعی یا ممکنه از باب جهل به موضوع نمیدونه اصلا این مال اون نیست، این کالا، فکر میکنه این کالا مال اوست که اسم این رو سارق نمیگذاریم، احکام سارق بر او مترتب نمیشه، حد سارق بر او جاری نمیشود. مثالش هم بحث اقاله بود که فردی بیع رو اقاله کنه، یعنی فروشنده لباس رو پس بگیره به این شرط که بگه من مبلغ کمتری به شما میدم، لباس رو 1,000,000 تومان فروخته، مشکلی هم نداشته، مشتری بگه پشیمون شدم، بگه باشه من 900 تومان بهت بر میگردونم، اون 100 تومان رو روایت میفرمود مالک نمیشود، باید تمام 1,000,000 رو برگردونه اگه میخواد اقاله کنه. عنوان اقاله نیاز به این داره که کامل جا به جا بشود، لباس و پستاد پولشو کامل پس بدید، اگر نه برید مصالحه کنید، هر کار دیگه تحت عناوین دیگه برید کارتون رو انجام بدید، و الا اقاله به نحو وضعیه درست نیست که کم بگذاره در برگردوندن پول. بعد مرحوم شیخ انصاری فرمودن اونهایی که میگن بیع فضولی صحیحه، رأساً درست قابل اصلاح هست، دو تا قول دارن مشهور، و شیخ انصاری فرمودن این بیع محل بحث هم صورت سوم هم درسته. بعد یا قائل به بطلان شدن، گفتن بیع فضول اگر للمالک باشد صحیحه، ولیکن اگر لنفسه باشد، هرچند اصل بیع فضول قابلیت تصحیح داره اما در این صورت خاص قابلیت تصحیح نداره. پنج وجه در تفاوت بین بیع فضول للمالک و لنفسه بیان میکنن که بگن در للمالک ما میگیم بیع فضول درسته، اجازه مالک هم تکمیلش میکنه، ولیکن در بیع فضول لنفسه بیع فضول اینجا نمیتونه درست باشه، اجازه مالک هم کاری ازش بر نمیاد به خاطر وجود پنج تفاوت بین للمالک و لنفسه. وجه اول رو بحث کردیم، وجه دوم رو هم اشاره کردیم و تمام شد، رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم خب یه وجه ساده است، نقدش هم ساده هست. مستدل میگه که بین بیع فضول للمالک با لنفسه یک تفاوت مهم هست. چرا تفاوت مهمه؟ به خاطر اینکه مربوط میشه به حقیقت و واقعیت بیع. اصلا حقیقت بیع عند العقلا چی هست؟ چه اتفاقی در معاملات عقلا میفته؟ ترجمه فارسیش اگر دقت بکنیم میشه همون حقیقت بی. بی در زبان فارسی یعنی داد و ستد. این حقیقت بیه، دادن چیزی که مالک هستم و ستاندن حالا اون چیزی که در مقابلشه، در مقابلش کالا هست، در مقابلش پول هست. داد و ستد، این حقیقت بیع است. آیا در این بیع فضول لنفسه واقعا این حقیقت بیع، این داد و ستد اتفاق افتاده؟ آیا فضول چیزی را که مالک بوده داده؟ نه خیلی. پس حقیقت بیع وجود نداره. حقیقت بیع این است که من وقتی کتاب را می فروشم، کتابی که ملک خودم باشه، چرا؟ چون اون پول در مقابل به من، به ملک من میخواد بیاد. به عبارتی میگن اون پول به جیب کسی باید برود که کتاب از ملک او خارج شده است. یا اگر من دارم پول میدم کتاب رو بخرم، از جیب هر کسی پول خارج شده، کتاب هم به ملک او باید وارد بشود. این حقیقت معاوضات و حقیقت بیع است. خب خیلی روشنه که در بیع فضول لنفسه همچین چیزی وجود نداره. فضول داره کالایی رو میفروشد که مالک نیست، از ملک او کالا خارج نشده، پس پول هم به ملک او در نمی آید. نمیشه پول به ملک او بره، چون کتاب و کالا از ملک او خارج نشده است. این اشکاله. پس لزام میفرمان که بیع فضول لنفسه صحیح نیست و باطله. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند که من بنویسم این رو. پس وجه سوم این شد که حقیقت بی دادن، حقیقت بی آن است که چیزی را که مالک است بدهد و در مقابلش پول به ستاند، در حالی که در ما نحن فیه فضول چیزی داده که مالک نیست. پس حقیقت بیع وجود نداره. مشکلمون توی بچه سوم سر حقیقت بیع. وقتی حقیقت بیع وجود نداره، قابل تصحیح نیست. این کاری که فضول انجام داده قابل تصحیح نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمان این بچه سوم رو هم قبولش نداریم. اولا می‌فرمایند دلیل اخص از مدعاست. دیروز هم مشابه این رو اشاره کردن. دلیل اخص از مدعا. مدعا چیه؟ گفتیم دیروز مدعای مستدل این هست که بیع فضول باطله، چه این فضول غاصب به معنی اخص باشه، چه غاصب به معنی اهم، چه سارق باشه، چه اون بحث اقاله بالوضیعه باشد، در هر دو صورت بیع باطل است. میگیم خب دلیلی که شما دارید ارائه میدید حقیقت بیع وجود نداره، تو صورت اول حقیقت بی وجود نداره واقعا. چرا؟ چون طرف دزده، مالک نیستش، نه واقعا مالکه، نه در ظاهر مالکه، هیچ راهی برای درست کردنش نیست. اینجا حرفتون درسته، اما نسبت به حالت دوم حرفتون درست نیست، که حالا در ادامه باز روشن‌تر میشه. ثانیاً برای توضیح انسانیت سه تا مقدمه باید عرض بکنیم که این اخصیت دلیل از مدعا هم روشن‌تر میشه. مقدمه اول اون نکته ایه که آخر جلسه قبل اشاره کردم خدمتتون یه ملاحظه ای، یه مطالعه ای داشته باشید. عنوان و اصطلاح حقیقت ادعاییه که مبناییست مربوط به سکاکی و در اصول هم این بحث مطرحه، در مباحث بلاغت، مباحث به اصطلاح استعاره این عنوان و اصطلاح رو آقایون مطرحش میکنن و مثلا مرحوم آخوند قبول دارن این رو و در کفایه در مباحث و اصول یه آثاری رو بر این مبنا مترتب میکنن در مباحث حقیقت و مجاز و مباحث دیگه. بحث حقیقت ادعاییه سکاکی چیه؟ آقای سکاکی میگه ما در بعضی از اقسام استعاره جایی که علاقه مشابهت باشه، چون میدونید بعضی ها میگن تا 25 علاقه بین معنای حقیقی و مجازی قابل تصویر هست، در یک مورد خاصی ایشون میگه که ما معتقدیم مثل کلمه اسد، روی مثال توضیح بدم قشنگ روشن میشه، کلمه اسد یک معنای حقیقی داره که چی باشه بگید؟ حیوان مفترس، همون حیوان جنگل، این معنای حقیقیه. سایر علما میگن یه معنای مجازی داره که رجل شجاع باشن. پس اسد یک معنای حقیقی داره، حیوان مفترس یه معنای مجازی داره، رجل شجاع. آقای سکاکی که حرفش مورد قبول مرحوم امامم هست، مورد قبول مرحوم آخوندم هست، استفاده میکنن از این مبنا. آقای سکاکی میگه که اسد دو تا معنای حقیقی داره، نه یک معنای حقیقی. اونقدر مشابهت بین رجل شجاع و حیوان مفترس، شیر جنگل، اونقدر این مشابهت زیاد هست که ذهن ما و عقل ما تصور می کند که رجل شجاع همان اسد است. ادعا می کند و می گوید رجل شجاع نازل منزله اسد است. پس اینجا میگیم ادعاءن، یا کلمه ادعا یعنی چی؟ یعنی تنزیلن، این نازل منزله آن است، این جانشین آن است. فرض میکنیم رجل شجاع هم حیوان مفترس هست، ادعاءن میگیم که اسد یک معنای حقیقیش حیوان مفترسه، یک معنای حقیقی دیگرش هم رجل شجاعه. پس اسد دو تا معنای حقیقی داره. رجل شجاع رو اسمشو معنای مجازی نگذارید، اسمشو بذارید معنای حقیقی. خب حالا به بحثمون خیلی ارتباط نداره، ولی فائده این مبنا رو من عرض بکنم خدمتتون که چه ثمره‌ای داره. حالا ما حقیقت ادعایه رو قبول بکنیم یا نکنیم، ما در خیلی از مباحث ظواهر آیات و روایات خب یک لغتی رو میخوایم معنا بکنیم. توی مباحث حقیقت و مجاز در مباحث الفاظ علم و اصول، از اصول فقه و الموجز و اینها خوندید، یاد گرفتید که خب اصالت الحقیقه میگه که شما اگر شک کردی این لفظی که در روایت آمده، لفظ معدن، لفظ غوز و الفاظ مختلفی که در روایات فقهی وارد شده، شک کردی که مقصود از این کدام معناست، مراجعه میکنی در لغت، میگن یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی داره. اصالت الحقیقه میگه بگو که گوینده منظورش معنای حقیقی بوده، این آیه و این روایت رو طبق معنای مجازی تفسیر نکن و استنباط حکم نکن، طبق مبنای معنای حقیقی استنباط و حکم کن. خب اگر ما بپذیریم که لفظی مثل اسد دو تا معنای حقیقی داره، پس اون آیه، اون روایت شامل دو مصداق می شود. کسانی که حقیقت ادعاییه رو قبول ندارن میگن آقا لفظ اسد تو روایت آمده، مثلا معناش همون حیوان مفترسه، اصالت الحقیقه اینو میگه. اما اونی که حقیقت ادعاییه رو قبول داره میگه اسد علاوه بر این که معنای حقیقیش حیوان مفترسه، به صورت حقیقی شامل رجل شجاع هم میشود، پس رجل شجاع هم میتواند مصداقی از آن باشند. مثلا در کلمه غوز، کلمه معدن تو مباحث خمس، یکی از چیزایی که خمس داره معدن هست، غوز هست. غوز یعنی چی؟ غواصی، یعنی این که مثلا شنا کنه بره داخل آب، کف دریا صدف پیدا کنه و داخل صدف مروارید باشه، با غواصی یک منفعتی به دست آورد. خب اینو میگن خمس داره. حالا سوال اینجا مطرح میشود که اگر کسی داخل قایق نشسته یک نوع ماهی هست به نام ماهی کاشالوت که حالا هیکل درشتی هم داره. این ماهی مثل آهو در چارپایانه، چنان که آهو از زیر شکمش مشک، حالا آهوی ختن، همه آهوها هم اینجوری نیستن، یه نژاد خاصی از آهو هست که یه توده ای زیر شکمش، زیر پوست شکمش جمع میشه که همون مشک باشه، بعد وقتی که اون به حجم متناسبش برسه و به اون حجم رسید و به اصطلاح عامیانه بگیم رسید، مثل میوهی که میرسه، وقتی رسید اون حیوان در اون ناحیه از شکمش احساس خارش میکنه، تنشو اون عینه همون قسمت زیر شکمشو میماله به یک سنگ تیزی تا باعث میشه که این پوست پاره بشه و اون از بدنش جدا بشه، اون توده که همین مشک هست که مربوط به نژاد آهوی ختن. حالا اون البته اون اصلش هم خیلی مهمه، حالا این چیزی که تو بازار هست اون اصلش نیست، اون قاطی شده و مخلوط شده و این حرف هست. حالا در هر صورت مشابه اون مشک در آهوی ختن این ماهی کاشالوته، یعنی یک توده مشابهی از بدن این ماهی خارج میشه که او هم ارزش به اصطلاح استفاده در صنعت عطرسازی و آرایشی و بهداشتی و اینها داره. تفاوتش اینه که اون توده از بدن ماهی جدا میشه میاد رو آب. حالا سوال اینه که آیا در روایت که میفرماید چیزی که از راه غوث و غواصی به دست آوردی خمس داره، شامل اینم میشه یا نمیشه؟ این توده خودش چون حجمش سبکه خودش اومده رو آب، یعنی اون کسی که جمع کرده نرفته غواصی کنه داخل آب، ممکنه اصلا لباسش هم تر نشده، همین روی آب گشته، اون فصل خاصش رو میدانه چه زمانی این توده از بدن ماهی جدا میشود، محلش هم میدانه که این ماهی کجا مثلا زندگی میکنه، رفته با قایق و از رو آب جمع کرده. آیا این هم غوثه؟ چون آخه از داخل آب اومده بالا، از اول که رو آب نبوده که. بله یه سری گیاهای، یه سری علفهای خاصی اینها روی آب رشد میکنن، حالا کسی بره اون گلش رو جمع بکنه به عنوان داروی گیاهی بخواد بفروشه، خب غوث نیست، ولی این توده از داخل آب آمده بالا، این چه حکمی داره؟ خب او باید بریم ببینیم غوث معنای دقیق و حقیقی لغویش چیه. اون معنای دقیق لغوی شامل این توده ای که از بدن ماهی کاشالوت خارج می شود هست یا نیست. در هر صورت این بحث از معنای حقیقی و مجازی در جاهای مختلف در اصول و به تبع علم اصول در فقه میتونه باعث اختلاف فتوا و اختلاف مبنا بشود. حالا این مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که خب بارها شنیدید که ابواب معاملات مباحثش مباحث اعتباری هستند. معاملات از امور اعتباری اند. یعنی چی؟ یعنی کسی که در ظاهر یه فیلمی رو نگاه بکنه، یه فیلم صامتی بدون صدا، میبینه یه نفر کالا میدهد، او در مقابل پول میدهد، خب این رو ما نمیدونیم که این دو نفر خرید و فروش انجام دادن، این دو نفر هبه معوضه انجام دادن، این دو نفر اجاره انجام دادن، یعنی این کالا رو اجاره داده به او پول گرفته در مقابلش، خب نمیدونیم. حالات مختلفی میتونه اعتبار بشه، یک عمل بیشتر نیست، دادن یک کالا، واگذار کردن یک شی و دریافت پول، اعتبار کردن که ممکنه این عمل برای بیع انجام بشود، ممکنه برای هبه معوضه، اینا همه اعتباریات. اعتباریات مثل قوانین راهنمای رانندگی. اعتبار کردن که پشت چراغ قرمز بایسته، خب حالا اگه از اول میگفتن پشت چراغ بنفش بایسته، خب چراغ بنفش میشد دیگه، فرق نمی کرد که این به یک امر تکوینی که نیست، که مربوط به تکوین نیست، رنگ قرمز خون که نیست که بگیم آقا خب شما تکوین رو که نمیتونه عوض بکنید، نه اونجا میخواد یه علامتی بذاره که وقتی ماشین این رنگ رو دید، این چراغ رو دید، بایستد راننده، ماشین رو متوقف کنه. حالا هر اینو میگیم اعتباری، یعنی دست معتبره، دست قانونگذاره، هر جور دلش بخواد میتونه شکل بده اون قانون. مقدمه سوم هم با توجه به این دوتا نکته و این دوتا مقدمه ای که عرض کردیم، مقدمه سوم این میشه که مالکیت دو قسم داریم، یه مالکیت حقیقی داریم، یه مالکیت اعتباری داریم. یا ادعا نگیم مالکیت اعتباری، که حالا مالکیت اصلش اعتباری، یه مالکیت حقیقی، یه مالکیت ادعایی. مالکیت خودش کلن از امور اعتباریه. یعنی وقتی من اینجوری ادعا میکنم، اعلام میکنم، میگم که من مالک این کالا هستم، خب مالکیت رو نمیشه در خارج نشون دادش که. لذا مالکیت یه امر اعتباریه، امر تکوینی و خارجی نیست، در جهان و خارج نمیشه نشونش داد. خب این مالکیت یه امر اعتباری است. گاهی وقتا حقیقت داره، یعنی واقعیت داره، یعنی من واقعا مالک اینم. گاهی وقتا ادعایی هست. یعنی چی؟ یعنی من واقعا مالک این نیستم، ادعا میکنم مالک این هستم. حالا توی بحثمون توضیح میدیم ادعا میکنیم یعنی چی. حالا با توجه به این سه تا مقدمه، مرحوم شیخ انصاری اشکال دومشون یا نقد دومشون این هست که میفرماین مالکیت سه قسم داره. دیگه با این مقدماتی که اشاره کردیم روشن میشه. قسم اولش این هست که، حالا بنویسیم بهتره، قسم اول اینه که حقیقتاً مالکه. بعد این کالایی رو که حقیقتاً مالکه، یه معامله‌ای روش انجام میده و واگذارش میکنه به دیگران. این خب طبیعتاً به صحیحه، هیچ مشکلی نداریم باهاش. حالت دوم اینه که خودش رو نازل منزله مالک قرار میده، ادعاءً مالک است، خودش رو نازل منزله مالک قرار داده است. مثلا فرض بفرمایید دزد وقتی دزدی میکنه، خب خیلی وقتا اصلا توجیه هم میکنن دیگه، میگه این راه حرام به دست آورده، این مال منه که اینها به دست آوردن و مال روی مال جمع کردن، این پول مال خود منه، این کالا مال خود منه، سرقت کرده و خودش رو مالک فرض میکنه، میره این کالا رو میفروشه، ادعا میکند که مالک است. به کسی نمیگه که من دزدم، که ادعا میکنه من مالکم، خودش رو نازل منزله یه مالک قرار داده. با توضیحاتی که در اون سه تا مقدمه دادیم، آیا از نگاه عقلا اینجا مسئله بیع به عنوان یک امر اعتباری محقق شده یا نه؟ عقلا گفتیم که میگن به یعنی چنی دادن و ستاندن، دادن و ستاندن محقق شده دیگه. این آقا داره ادعا میکنه من مالکم، کفایت میکنه، چون مالکیت یه امر اعتباریه، به هم یه امر اعتباریه، پس میشود فرد ادعا کند من مالکم و یه کالایی رو بفروشم. نگاه کنید، داریم ادعا میکنیم که به محقق شده ها، ادعا ان میگه من مالکم، بی در ظاهر محقق شده، اما عقلا امضا نمی کنن این بی رو ها، ولی میگن این بی انجام داد، این بی که انجام دادی مثلا باطل است، نیاز به اجازه مالک دارد. پس در ظاهرش مثل اون فیلم صامتی که مثال زدم، کسی ببینه آقای دزد داره با یه کسی پول و کالا جا به جا می کنن، میگه خب بی انجام شد، معامله کردن این دو نفر. حالت سوم اینه که نه مالک باشه، نه خودش رو مالک جا بزنه، نه مالک باشد نه خود را مالک جا بزند، یعنی ادعای مالکیت بکنه. خب در این صورت دیگه این حالت اول درست بود، حالت دوم درست بود، این حالت سوم دیگه اصلا هیچ وجهی برای درست شدن وجود نداره. این فرد نه مالک، نه ادعای مالکیت داره، نمیتونیم این رو اسمشو بیع بذاریم، یعنی حقیقت بیع اونجا محقق نشده است. نقد اصلی مرحوم شیخ پس چی شد؟ قبل از اینکه بریم سراغ عبارت، حرف اصلی مرحوم شیخ این شدش که در ما نحن فیه که بایع فضول کالا رو لنفسه فروخته، گفته این کالا رو میفروشم پولشم به جیب خودم بیاد، این ادعا مالک است، پس بیع محقق شده، صبر میکنیم اگر مالک اجازه داد، خب کالا رو مشتری برده، پول رو میگیریم از آقای غاصب و میدیم به آقای مالک. اینجوری شد، مالک داریم، فضول مشتری، میگیم اینجا حقیقتاً بی اتفاق افتاده است. اگر بی اتفاق افتاده ولو اینکه ادعا، یعنی ادعا میکنه آقای فضول من مالکم، اگر بی رو اینجا تصویر کنیم تمام، بی تصویر بشود میگیم این بی برای مالک اتفاق افتاده است. مالک اگر اجازه بده بی درست. مستدل میگفت اینجا اصلا بی اتفاق نیفتاده. در وجه سوم میگفت بین فضول و مشتری بی وجود نداره. شما چی رو میخواید امضا بکنه مالک؟ ما میگیم نخیر، ادعاً بی واقع شده است، لذا قابل تسلیم و قابل اجازه هم هست. خب جان بله بله باشه، چه اشکالی داره؟ نگاه کنید اشکال مستشکل چی بود؟ مستشکل گفت حقیقت بی اتفاق نیفتاده اینجا، حقیقت بی دادن چیزی است که مال خودم هست و ستاندن چیزی که مال شما بود. من کتاب خودم رو به شما بدم، شما پول در مقابلش به من بدی، داد و ستد، اینو میگیم بی. شیخ انصاری میگن این بی دو تا فرد داره، یک فرد حقیقی که من واقعا مالک کتابم به شما واگذار میکنم و پول میگیرم، یه فرد ادعایی، همون چیزی که سکاکی گفت. چنان که اسد یک فرد به اصطلاح حقیقی داشت، معنای حقیقی داشت، یه معنای حقیقی ادعایی داشت، اینجا هم همینو میگیم. میگیم بی دو فرد داره، یه فردی که همه قبول دارن، یه فرد دیگری که من خودم رو ادعا میکنم مالکم. خب اشکال نداره دیگه، اعتبار دیگه، اعتبار که سهل المعونه هست به قول آقای علما. صفحه 377 و منها، انتهای صفحه. وجه سوم از وجوه پنجگانه که میخوان ثابت کنن بین بیع فضول للمالک و لنفسه تفاوته. برای بیع فضول للمالک میشه صحت و فرض کرد ولی لنفسه نه. ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر لنفسه، آقای فضول وقتی قصد می کند که بفروشد مال دیگری را برای خودش، کتاب دیگری را اصلا فرض کنید دزدیده دیگه، بدترین حالتش اینه که دزد باشه دیگه، دزدیده و برای خودش می فروشه. لم یقصد حقیقت المعاوضه، اشکال رو داریم می خونیم ها. اشکال اینه که میگه حقیقت معاوضه محقق نشده در بیع فضولی لنفسه، از لا یعقل دخول و عهد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الاخر. عقلایی نیست، معقول نیست داخل شود یکی از عوضین یعنی پول در ملک کسی که من، کسی که یعنی فضولی که خارج نشده است از ملک اون من یعنی فضول آخر. آخر یعنی چی؟ یعنی مبیع کالا. تکرار میکنم عبارت رو، زمائر رو دقت کنید. معقول نیست که داخل شود احد عوضین، اون آخر در مقابل این احد عوضینه، اون آخری که بعدش میاد. احد عوضین رو ما پول گرفتیم، معقول نیست داخل بشود پول به ملک فضولی که من رو به فضول معنا میکنیم، داخل بشود پول به ملک فضولی که خارج نشده است از ملک اون فضول عوض دیگر، یعنی مبیع از ملک او خارج نشده، مبیع مال یه بابای دیگه است، مال اون نبوده که. فالمعاوضه الحقیقیه غیر متصوره، پس معاوضه حقیقی، اون چیزی که عقلا بیع میدانند، اینجا محقق نشده اصلا. شما چی رو میخواید مالک اجازه بده و درستش بکنه؟ فحقیقته، حقیقت بیع، یرجع الى اعطاء المبیع و اخذ الثمن لنفسه، حقیقت بی این است که اعطا کند مبیع را، کالا را بدهد و اخذ کند ثمن را، بستاند ثمن را لنفسه. و هازا لیس بیعن، این محل بحث ما، بیع فضول لنفسه بیع نیست چون مبیع مال او نبوده. والجواب من ذلک، نقد مرحوم شیخ انصاری با توجه به اون سه تا مقدمه‌ای که عرض کردیم این هست که اولا ما اختصاصهی به بیع الغاصب، جواب اول اینه که این حرف ایشون، دلیل ایشون اخص از مدعاست. مدعاشون اینه که چه غاصب به معنی الاخص چه غاصب به معنی الاعم، بیعشون باطل است. اما این دلیل اختصاص به بیع غاصب داره، یعنی فقط ثابت میکنه که اگر دزد
بیع را انجام داد معاملش باطله، نه صورت دوم. خب این یک اشکال. اشکال دوم، جواب دوم، نقد دوم، ان قصد المعاوضه الحقیقیه مبنی علی جعل الغاصب نفسه مالکن حقیقیان. قصد معاوضه حقیقی مبتنی است بر این که قرار دهد غاصب خودش را مالک حقیقی. و ان کان هذا الجعل لا حقیقت له، اگرچه این جعل که غاصب خودش رو مالک فرض کرد، جعل یعنی فرض کردن، اینجا لا حقیقت له، این جعل، این فرض حقیقت ندارد، یعنی حقیقتا مالک نیست، ولی ادعای مالکیت داره دیگه. لکن المعاوضه المبنیه علی هذا الامر الغیر الحقیقی حقیقیه، این معاوضه ای که مبتنی است بر این امر غیر حقیقی، امر غیر حقیقی یعنی عدم مالکیت فضول، این حقیقت داره، یعنی این امر اعتباری محقق شده است، واقعا این امر اعتباری، این ادعای مالکیت محقق شده. نظیر المجاز الادعایی فی الاصول، همون حقیقت ادعاییه سکاکی که در علم اصول مطرحه، عرض کردیم مرحوم امام توجه دارن بهش، مرحوم آقای خویی قبول دارن. خب چنان که شما در اسد میگید دو تا معنای حقیقی داره، رجل شجاع هم معنای حقیقی است فرزن و ادعا، اینجا هم همینو میگیم. نعم لو با علی نفسه من دون بناء علی ملکیت المثمن ولا اعتقاد له، این نعم اشاره به اون قسم سوم داره. روی تخته رو نگاه کنید، عرض کردیم که مالکیت سه قسم داره، یا حقیقتا مالکه، یا ادعا مالکه، یا اینکه نه مالکه نه خودشو مالک میدونه. این نعم حالت رو میگه. مثلا مثالش چیه؟ مثالش معتادیه که مواد بهش نرسیده، حالش خیلی خرابه، یه کالایی رو میدزده که بفروشه، فقط یه پول مواد، یه موادی در مقابلش بدن، فقط همین. خب اینجا این فرد معتاد مالک نیستش، دزده دیگه، از اون طرف هم ادعای مالکیت هم نداره، اصلا هیچ ادعای مالکیت هم نداره، حتی گاهی وقتا ابایی هم نداره طرف مقابل بفهمه که او دزده. هیچی میده، آقا من فقط مواد میخوام، هم. خب اینجا نه مالک نه ادعای مالکیت داره. شاید گفتم خدمت بعضی از رفقا که توی حرم امام رضا علیه السلام یه جوانی اومد از من سوال کرد، گفت آقا این انگشتر رو من از یه فردی خریدم، احتمال میدم که دزدی باشه، حکمش چیه؟ گفتم چطور، از کجا احتمال میدی دزدی باشه؟ گفت بخاطر اینکه من انگشتر شناسم، این یک فرد کنار پیاده رو نشسته بود، این انگشتر رو جلوش گذاشته بود، من بهش گفتم چند تومن میدی؟ یکم صحبت کرد، گفت حاضرم به 20,000 تومن بدم این انگشتر، و من میدونم که قیمت این انگشتر 20 میلیون تومنه، دزدیده به 20,000. و وقتی به 20,000 تومن داره میده، خب میفهمه آدم این دزدیه دیگه. خب اینجا هم همینه، این فرد معتاد اصلا هدفش خرید و فروش این انگشترم نیست، او هدفش اون موادشه که برسه بهش، لذا نه مالکه نه ادعای مالکه در هیچ، فقط این رو میخواد واسطه قرار بده برای که به یک نقطه دیگری برسن. اینم میشه فرض کرد. نعم لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیت المثمن ولا اعتقاد له، اگر بفروشد که اون مواد رو برای خودش بگیرد، لو باع لنفسه، اون معتادی که الان مثال زدم لنفسه داره میده میفروشه دیگه، میخواد خودش پول بگیره بره باش مواد بخره، من دون بناء علی ملکیت المثمن، نه بنا بر مالکیت مثمن دارد، چیزی رو که داره میفروشه رو نمیگه من مالکم، مالک نیست واقعا، ولا اعتقاد له، اعتقاد و ادعای مالکیت هم نداره، هیچ، نه مالک نه ادعای ملک دارد، ولا اعتقاد له، اعتقاد به ملک هم ندارد. کانت المعامله در این صورت باطلتون، کانت المعامله تو باطلتن غیر واقعت له ولا للمالک. اینجا اصلا این فرد معامله براش محقق نمی شود، نه برای خود این معتاد غیر واقعت له، در مثال ما نه برای اون معتاد معامله واقع می شود که بگیم درست بشه نشه، ولا للمالک، نمیتونیم بگیم خب حالا این معتاد یه معامله کرده برای مالک محقق بشود، اگر مالک اجازه بده درست باشه، میگیم اصلا قابلیت امضا نداره این معامله، چون نه مالک نه ادعای مالکیت داره. لعدم تحقق معنی المعاوضه. اینجا معاوضه حقیقی، معاوضه حقیقی یعنی همون معاوضه‌ای که اغلا قبول دارن محقق نشده است. و لذا ذکر و انه لوشترا به ماله لغیره شیئا، لوشترا به ماله لغیره شیئا بطلا. یه فرع فقهی رو اینجا اشاره میکنن. حالا این فرع فقهی رو بگیم، یک نکته ای زیلش دارن، اون رو هم جلسه بعد وارد میشیم. فرع فقهی این هست که اگر کسی، گاهی وقتا اینجوری هم پیش میاد که بره بازار پول بده کتاب یا هدیه ای برای فرد دیگر بخرد. یعنی چی؟ یعنی این که من پول رو میدم، هدفم این نیست که کتاب به ملک من وارد بشود. از همون اول میگم پول رو من میدهم، کتاب را به زید بده. میفرمان فقها میگن این معامله باطل. چرا این معامله باطله؟ به خاطر اینکه گفتیم حقیقت معاوضه چی هست؟ این که من خودم را مالک این بدانم، حالا یا واقعا مالکی باشم یا ادعای مالکیت دارم، خب این را واگذار کنم در مقابلش چیزی دریافت کنم. اما توی این فرع فقهی چه اتفاقی داره میفته؟ توی این فرع فقهی من دارم پول میدهم ولی در مقابل چیزی نمیگیرم. پول از جیب من خارج شده، کتاب به ملک یکی دیگه وارد شده. اغلا میگن معاوضه این نیستش که. معاوضه اینه که اون دو نفری که پول و کالا داره رد و بدل میشه بینشون، باید یا مالک باشن یا ادعای مالکیت داشته باشن دیگه. پول از جیب من خارج شده، خب کتاب باید به ملک من وارد بشه. معنی نداره که پول از جیب من خارج بشه، کتاب به ملک یکی دیگه وارد بشه. این که کجا اغلا میگن معاوضه است؟ تبادل، مبادله، معاوضه یعنی بین من و اون طرف مقابل خودم، نه اینکه پولو من بدم به این فرد، کالا بره به ملک یک فرد سومی. همچین چیزی معامله نیست. و لذا ذکر فقها ها ذکر کردن انه لوشترا به مالهی، اگر بخرد با مال خودش، با پول خودش، لغیرهی شیئن، شیئن فقط کتابی، آقا خریده است با مال خودش، لغیرهی یعنی برای زید، کتابی را، این معامله بطله، باطله. ولم یقع له ولا لغیره، نه این معامله برای خود مالک قابل امضا و تصحیح، ولا لغیرهی نه برای اون زیدی که میخواد هدیه بده بهش. والمراد ما لو قصد تملک الغیر للمبیع به ازاء مال نفسه. منظور از این فرع فقهی چیه؟ میفرمان اون جاییست که قصد کرده تملک دیگری را برای مبیع به ازاء مال نفسه، مال از جیب خودش رفته است، ولی چه کسی مالک کتاب شد؟ زید مالک کتاب شد. میفرمان این درست نیست. بله اگر فرض بکنه که آقا کتاب به ملک خودم در بیاد بعد هدیه میدم، این مشکلی نداره، ولیکن پول از جیب من بره کتاب بره به ملک زید، این که قابل اصلاح و قابل تصحیح نیست. وقد تخیل بعض المحققین، این فرع فقهی رو توی مطالعتون، مباحثتون خوب دقت بکنید، تحلیلش بکنید، فردا نسبت به همین فرع فقهی یک اشکال و جوابی دارن مرحوم شیخ انصاری که یه مقداری دقیقه، حالت اصل داره، حالت عکس داره، اون رو روان بتونیم ازش عبور کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.